کتاب فرهنگ. کاری از گروه فرهنگ و هنر.
کتاب گوهر دریای علم لمیزلی است. کتاب مظهر افکار مردم داناست. کتاب حاصل یک عمر دانش‌اندوزی است که هر صحیفه‌اش آینه‌ای تمام نماست. به نام دانای دانایی بخش سلام عرض می کنم خدمت همه شنوندگان ارجمند و عزیز برنامه کتاب فرهنگ. ما باز هم در خدمت شما هستیم در یکی از روزهای قشنگ پاییز خدای بزرگ و این هفته ما روز دانش آموز رو خواهیم داشت در روز دوشنبه و تبریک میگیم پیشاپیش این روز رو به همه شنوندگان ارجمند. همینطور تسلیت میگیم آغاز ماه محرم رو خدمت همه شنوندگان و همراهان برنامه کتاب فرهنگ. مثل همیشه ما با موضوعی خوب و جذاب در خدمت شما هستیم در برنامه کتاب فرهنگ. موضوع امروز ما ایمنی در کتابخانه هاست. یکی از اون مسائلی که حتما باید کتابداران عزیز یا حتی مردم معمولی در خونه هاشون بهش دقت داشته باشن این هست که کتاب و مواد خواندنی از جهت‌های مختلف ارزشمند و دارای اهمیت هستند و باید حتما در حفظ و حراست اونها کوشید. در کتابخانه ها یک ماده خیلی شدیداً قابل اشتعال به اسم کتاب و کاغذ وجود داره که اگر رعایت نشه و اگر ایمنی در مورد اونها مورد توجه قرار نگیره ممکنه صدماتی به بار بیاره. در خونه هم همینطور وقتی هم بحث ایمنی پیش میاد فقط صرفا آتش سوزی یا صدمات اشتعالی نیست، بلکه هر اتفاق دیگه ممکنه به این منابع خواندنی صدمه بزنه. خیلی از اینها منابعی هستن که شاید منحصر به فرد هستن و باید در حفظ و حراست اونها کوشید. خوشحالیم که برنامه کتاب فرهنگ رو تقدیم حضور شما میکنیم. من محسن زین‌العابدینی کارشناس برنامه به همراه میهمان ارجمندی که الان در استودیو ما حضور دارن در خدمتون هستیم. میهمان ما جناب آقای ابراهیم عزتی هستند که کارشناس ارشد ایمنی هستند و بازنشسته سازمان آتش نشانی. جناب عزتی خیلی خوش آمدین به برنامه ما. خوشحالیم که با این موضوع خیلی مهم در خدمتون هستیم. همونطور که من در ابتدای برنامه عرض کردم بحث ایمنی خیلی گسترده است. وقتی ما میگیم ایمنی شاید اولین چیزی که به ذهن مردم میاد مسئله سرقت به نظر برسه یا شاید به نوع دیگه ای ایمنی در مورد چیزهای مختلف مثل آتش یا موارد مشابه به نظر بیاد، اما میدونیم که ایمنی و مدیریت بحران به طور کلی خیلی مبحث وسیع و گسترده تری هست. اگر زحمتی نیست شما بفرمایید که ایمنی که مد نظر ما هست و بعداً مرتبطش میکنیم با کتابخونه چی هست و چه حوزه‌ای رو پوشش میده؟
بله، تشکر میکنم از اینکه این فرصت در اختیار من قرار گرفته تا بتونیم در رابطه با موضوع ایمنی صحبتهایی رو داشته باشیم. چیزی که مهم هست خود واژه ایمنی از ریشه امن، امنیت، امان، آرامش و مواردی مشابه این اتخاذ شده و در فرهنگ ما جا افتاده. ایمنی همونطور که شما فرمودید در بحث‌های امنیت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و بحث حوادث بسیار مهم هستش و مورد توجه مسئولین و برنامه‌ریزان سازمان‌ها و مدیریت‌های بحران در مناطق شهری یا به طور کلی هر نقطه‌ای که بشر در اون محل زندگی میکنه مورد توجه هستش. ایمنی رو ما میتونیم در مبحثی که مورد توجه قرار میگیره بحث کار و زندگی افراد هستش. نیازهای بشری از ابتدایی که ثبت شده و بشر خودش رو شناخته یکی از مهمترین نیازها نیاز ایمنی بوده. در ابتدا برای اینکه بشر خودش رو در برابر خطرات طبیعی و بعد از اون خطرات غیر طبیعی حفظ بکنه و پس ایمنی رو بهش توجه کرده. جهت زندگی خود بشر یا در آسایش بودن از خطرات حملات به حساب به جانوران وحشی یا حوادث طبیعی موضوع ایمنی بسیار مورد توجه قرار گرفته و در بحث شهرنشینی هم که در حال حاضر ما درگیر مسائل متعددی هستیم بایستی به موضوع ایمنی بسیار توجه بشه.
خب حالا چه حوزه‌ای رو پوشش میده؟ چون الان ما وقتی میشنویم آتش نشانی همه فکر میکنن که خیلی هایی یعنی در گذشته فکر میکردن که فقط آتش سوزی موضوعی هست که بهش میپردازن، اما خیلی گسترده تر از این هاست و هر اتفاق ناخواسته‌ای که در سطح شهر میفته آتش نشانی حضور پیدا میکنه و کمک میکنه. حالا میخوایم این رو بدونیم تو چه زمینه هایی در واقع این ایمنی معنا پیدا میکنه؟
همینطور که جناب عالی می‌فرمایید و بهش اشاره فرمودید، ایمنی در مباحث متعددی مورد توجه قرار می‌گیره. ایمنی در زندگی افراد، در محیط زندگی اونا، در کار افراد، در محل به حساب رفت و آمد، معابر، ایمنی در وسایل نقلیه‌ای که مردم باهاش جابجا میشن و همینطور حوادثی که به صورت ناخواسته یا تهدیدهای خارجی افراد رو محیط کارشون رو تهدید میکنه مورد توجه قرار میگیره.
حالا یه نکته خیلی جالبم به نظر من اومد که شما کارشناس ارشد ایمنی هستین. آیا چنین رشته‌ای ما داریم در سطح دانشگاه؟
در ایران ما به عنوان ایمنی هنوز کارشناس ارشد نداریم. در حال حاضر تنها جایی که کارشناسی ایمنی تربیت میکنه مرکز آموزش علمی کاربردی سازمان آتش نشانی تهران هستش که کارشناسی ارشد رو هم دانشجو دارن و در اونجا جای دیگه ای ما نداریم.
خب خیلی جالبه. بسیار خب، حالا بیایم روی مبحث ایمنی در کتابخونه. ایمنی در کتابخونه جنبه‌های مختلف پیدا میکنه و ممکنه مثلا ما شاهد بودیم که آتش سوزی در کتابخونه اتفاق افتاده، سیل اومده کتابخونه، یا حتی زلزله یا اتفاقات ناگوار دیگه ای، شاید به شکلی بحران‌های مختلف طبیعی که ممکنه کتابخونه رو تهدید کنه خب مد نظر هست. و در بحث ایمنی هم پیشگیری خیلی اهمیت بیشتری داره تا اینکه بعد از اون ما بخوایم بیایم امداد رسانی کنیم. میخوایم بدونیم که چه زمینه‌هایی در کتابخونه‌ها وجود داره که ممکنه باعث خسارت و صدمه بشه و لازم هست در موردش کتابداران یا هم عموم مردم بدونن.
بحثی که در ابتدای کار باید بهش توجه بشه بحث تأسیس یا احداث کتابخونه هستش. این احداث کتابخونه قطعا همانند سایر بناها و تأسیسات شهری بایستی در محل مناسب همین کاربری کتابخونه یا کاربری فرهنگی به حساب جانمایی بشه و نسبت به ساخت و ساز این کتابخونه احداث به حساب اقدام بشه. بحث اصلی استحکام بنای کتابخونه است که در برابر خطراتی که این ساختمون رو تهدید میکنه اقدامات ایمنی پیشبینی شده باشه. مثلا ما تعداد بعضی از خطرات مربوط به خطرات طبیعی هستن که فرض زلزله، سیل، مثلا حوادثی مثل صاعقه، مثل طوفان، مثل ریزش یا رانش زمین، بایستی این ساختمون کتابخونه در برابر این حوادث طبیعی ایمن سازی بشه، مقاوم سازی بشه. و بحث بعدی حوادث غیر طبیعی هست یا حوادثی که انسان ساخت میشه در اثر زندگی شهری و مجاورت این ساختمون با سایر اماکن مورد تهدید واقع میشه، که ما بایستی هر دوتا موضوع رو بهش توجه بکنیم تو بحث احداث ساختمون، هم نسبت به خطرات طبیعی و هم نسبت به خطرات غیر طبیعی یا غیر مترقب به حساب انسان ساخت، ما بایستی بررسی های لازم رو انجام بدیم و این ساختمون رو مقاوم سازی لازم رو درش ایجاد بکنیم.
بسیار عالی. این بحث ساختمون خیلی اهمیت داره که از قبل ما پیش بینی‌های لازم رو بکنیم. حالا بعد از اینکه یک فرصتی رو گرفتیم از همکاران برمیگردیم و ادامه برنامه رو به مباحث می‌پردازیم. شنوندگان ارجمند استحضار دارن که یکی از بخش‌های ثابت و پرطرفدار برنامه کتاب فرهنگ مصاحبه‌های این برنامه هست با اهالی فرهنگ و ادب و هنر و علم و دانش. با هم یکی از اینها رو می‌شنویم.
نبرد در آسمان نام کتابی است نوشته محمد معما. این کتاب مجموعه‌ای از خاطرات امیر سرتیپ خلبان فضل‌الله جاویدنیا که از خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی بودند را در خود دارد. فضل الله جاویدنیا در اول شهریور ماه 1329 در اصفهان زاده شد. در خرداد ماه 1350 مدرک دیپلم خود را از دبیرستانی در اصفهان اخذ کرد و در همان سال برای تحصیل در رشته خلبانی وارد نیروی هوایی شد. جاویدنیا پس از 11 ماه آموزش خلبانی در ایران به خارج از کشور اعزام شد. او در اواخر سال 1353 به ایران بازگشت و آموزش خلبانی جنگنده بمب‌افکن F4 را پی گرفت. وی از اول اردیبهشت ماه 1357 آموزش خلبانی جنگنده پیشرفته F14 یا تامکت را آغاز نمود و در روز چهارشنبه 7 تیر ماه 1357 اولین پرواز خود را با F14 انجام داد. فضل الله جاویدنیا با آغاز جنگ تحمیلی خدمات ارزشمندی را در مقام خلبان هواپیمای F14 به کشور انجام داد. او همچنین در طول سالهای خدمت خود در سمت‌های گوناگون مدیریتی در نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران خدمت کرد. از افتخارات به دست آمده توسط امیر سرتیپ فضل الله جاویدنیا میتوان به شکار اولین میراژ F1 عراقی که خاک کشورمون رو مورد تجاوز قرار داده بود اشاره کرد. نبرد در آسمان کتابی است بسیار جذاب و خواندنی. این کتاب در سال 1390 به عنوان کتاب سال ارتش جمهوری اسلامی ایران برگزیده شده. من امیر حسین محمودی برای آشنایی بیشتر با امیر فضل الله جاویدنیا و همینطور کتاب نبرد در آسمان گفتگویی با ایشون انجام دادم که خواهش میکنم بشنوید. جناب جاویدنیا، چی شد که تصمیم گرفتید که خاطرات خودتون رو در قالب یک کتاب چاپ بکنید؟
من جنگ تمام شد و اومدم بازنشسته شدم تو خونه. تو این فکر بودم که خاطراتی که از مثلا زمان جنگ و پرواز با حکما داشتم را بنویسم و بمونه. این بود که شروع کردم به نوشتن و صحبت کردن این مطالب و ضبط کردن این مطالب. بعدم به این فکر شدم که اصلا از دوران طفولیتم بنویسم. یه چند صفحه از ابتدای کتاب را رفتیم سر دوران طفولیت و دبستان و دبیرستان. گفتم که شاید جاذبه‌ای داشته باشه برای خواننده و بلافاصله اومدم در مطلب اومدیم به دوره خلبانی. بعدا اشاره کردم به آموزشایی که تو اپ من F4 دیدم، چون من خلبان F4 بودم قبلا، پروازایی که با فانتوم داشتم خیلی گذرا صحبت کردم ازش و اومدیم به هفت ما F14. در جهت این خاطرات بعد به نظر من سینه به سینه برای نسل‌های آینده ما منتقل بشه و بدونن که چه اتفاقی توی مملکت افتاد.
چقدر طول کشید آماده سازی این کتاب؟
خود بوده 1 سال.
آیجا بینید با توجه به این که 25 سال از پایان جنگ میگذره و نسل جدید ما از جنگ تقریبا بی اطلاع هست، این کتاب تا اونجایی که شما از باز خودش مطلع بودین چه تأثیری داشته روی جامعه و به ویژه نسل جوان؟
من تا جایی که میدونم این کتاب همون روزهای اولی که در سال 90 منتشر شد نایاب شد در نمایشگاه کتاب و در سال 91 که در کتاب‌هایی که در رابطه با دفاع مقدس نوشته شده بود ستاد مشترک ارتش به صلاح این کتاب هایی که در رابطه با دفاع مقدس بود بازخوانی کردن، یک گروهی را مشخص کردن که از وزارت ارشاد و جاهای مختلف دانشگاه ها و جاهای مختلف اومدن این کتاب را خوندن و کتاب من رتبه اول را بین کتاب هایی که در رابطه با دفاع مقدس نگاشته شده بود در سالهای قبل رتبه اول را کسب نمود و بد نبود. یعنی هر برخوردی که جوان ها با من کردن همه صحبت از این میکردن که کتاب را زمانی که ما پیدا کردیم به دستمون رسید نتونستیم زمین بذاریم، یعنی تا اون برقه آخرش را در از 7 ساعت 6 ساعت 5 ساعت خوندیم 10 ساعت خوندیم یا یک شب امروز تمامش کرد. اینقدر جالب بود که نتونستیم بذاریمش برای شبهای آینده و خیلیشون با من زنگ زدن، تلفنی صحبت کردن و براشون جالب بود. انشاءالله که مفید بوده باشید.
عجب بود. از این خاطرات نگفته در سینه خلبانان یا سایر فرماندهان دوران جنگ خیلی زیاد هستش. فکر می‌کنید ما چقدر کار کردیم در این زمینه؟ اون اقداماتی که باید انجام می‌شده در زمینه ثبت و ضبط کردن این خاطرات و اطلاعات یا چاپشون به صورت کتاب انجام شده یا خیر؟
خیلی کم. من فکر کنم که شاید اگه بخوایم درصدی صحبت کنیم 5% در این رابطه کار شده. بیش از 95% این خاطرات در سینه خلبانای ما مونده و هیچ وقت این انگیزه براشون به وجود نیامده، این جاذبه براشون وجود نیامده که جایی بخوان ثبت و ضبطش بکنن و ای کاش واقعا یه کسی مصدر این امر میشد، این کار رو به عهده میگرفت و یه جوری با برخورده خوب، نه اینکه مثلا بیان یه مهمونی نهاری بدن، یه توصیه‌ای بکنن که آقا بنویسید این. خب یه مقداری دیگه اون خلبانایی که این کارا رو جون جنگ کردن همه در سنشون بالای 50 سال هست دیگه، صرف یک نهار و یک دعوت بنوشتن معمولا کسی رو کمتر کسی رو راضی میکنه برای نوشتن، یک انگیزه بهتری میخواد. اگر کسی واقعا متصدیه هم میشد بالاخره یه جایی میتونستن از اینا دعوت بکنن روزانه، حتی روزی که 2-3 ساعت یه جوری سرگرمشون میکردن. اینقدر تو اونی که 2-3 ساعت که میمدن انگیزه براشون ایجاد میکردن. حالا نمیدونم، حالا انگیزه های مختلف شما میبینید که یه فوتبالیست حالا یه گل توپا داخل یه دروازه میکنه براش چه اتفاقاتی، براش چه دیگه مسئله که توی این مملکت داریم میبینیم دیگه، براش چه کار میکنن، یا حالا یه وزنه بردار یه وزنه 200 کیلوگرم بالا میکنه چی کار که براش نمیکنن، ولی هیچ وقت نمیگن که یک خلبان 1000 نفر رو از مردن از مرد یا چی کار کرد یا مثلا چه کردن. این بالاخره این آدمای 50 60 ساله که الان میبینی از اول که 50 60 سالشون نبود، یه موقعی هم 20 سالشون بوده، یه موقعی هم 30 سالشون بوده، یه موقعی هم جوان بودن. و اگر امنیتی در این کشور، اگه پیروزی هست برای این کشور، اگه هر چی که هست، بالاخره اینا سهم خیلی بزرگی داشتند، ولی هیچ جا ازشون هیچ یادی صحبتی نمیشه. اگه شما مقایسه کنید با یک جوانی که من نمیخوام فوتبالیست ها یا والیبالیست ها یا هیچ گروهی رو بخوام اصلا قابل قیاس نیست که بخوام مقایسه بکنم. یعنی اصلا کاری که یک خلبان در طول جنگ کرد، کاری که شهید دوران رفت روی بغداد کرد، من با تمام توپایی که این فوتبالیست زدن توی گل اصلا نمیتونم مقایسهش بکنم. یعنی اصلا قابل قیاس نیست کاری که اون کرد یا دیگران کردن. ولی خب متاسفانه امروز بیشتر نظرها روی یه چیزای دیگه است، اون چیزایی که واقعا باید بهش بها داده بشه متاسفانه در مملکت ما بهش بها نمیدن. شما اگر نگاه بکنید سال یک بار باقی مانده های جنگ جهان دوم رو حالا کشور فرانسه، کشور آلمان، کشور اروپایی دعوت میکنن، نخست وزیرش میاد، فلان میاد و اینقدر مدال به طرف هر سال مدالی چیزی نیست که فلز با یه ذره پرچم ایرانی طرف اون طرفش که بسینش، که دیگه یواشاش به شونه ها و پشت کت طرف هم از این چیزا. خب این دل خوشش به همینه، این همیشه افتخارش به اینه که بالاخره یه جایی به فکرش بودن. ولی شما که ایتالا دیدیم که یه جایی تلویزیون بیاد یه حالا بالاخره این جلساتی که دور هم جمع میشن کی دیدید، کجا دیدید که یه وقتی هم جمع کنن قلبان حالا بگن که آقا این نمیدونم این لوحه یاد بود هم حالا شما، شما هم در جمع. کسی اصلا به فکر این چیزا نیست که این همه به اکاش به فراموشی سپرده نمیشد.
حتی جاویده مطمئنن مردم شما رو یادشون رو امکان نداره که مردم شما رو فراموش بکنن.
حالا دیگه رجعت بعد ببین در عمل چه اتفاقی میفته. سال حال که نیفتده.
جناب جاویدی شما الان که خودتون در دوران بازنشستگی به سر میبرید کتاب میخونید؟
چرا نمیخونیم؟ ما بالاخره من الان خودم اگه یه پزشکی رو شما باش صحبت کنیم بینید خودش همشه آف تو دیت نگرم داره. منم مسائلی که بهش علاقه من هستن در رابطه و اویشن هر جایی هر مجله‌ای کتابی روزنامه‌ای خبری اینترنتی ببینم مطمئن باشید تا اون سطر آخرش رو میخونم و اطلاعات شو بالاخره مقایسه میکنم با اون زمانی که ما پرواز میکردیم با اون تجهیزاتی که ما استفاده میکردیم و برام جالبه کار دیگه غیر از مطالعه نمیتونیم بکنیم.
گفتگوی من با امیر سرتیپ خلبان فضل الله جاویدنیا درباره کتاب نبرد در آسمان رو شنیدید. این کتاب به کوشش محمد معما و شهرام جانفشان در 258 صفحه توسط انتشارات عمار فردا به چاپ رسیده. امیدوارم شما عزیزان هم این کتاب رو بخونید و با خاطرات و زندگی امیر فضل الله جاویدنیا و همینطور خدمات سایر خلبانان نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در طول 8 سال جنگ تحمیلی آشنا بشید.
همچنان برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضور شما شنوندگان ارجمند میشه. ما موضوع ایمنی در کتابخونه ها رو امروز به بحث نشستیم به همراه میهمان ارجمند برنامه جناب آقای ابراهیم عزتی و من محسن زین‌العابدینی. این موضوع رو ادامه خواهیم داد. خب جناب عزتی، ما در مورد ساختمان کتابخونه و ایمنسازی ساختمان کتابخونه صحبت کردیم. ساختمان که ساخته شد پس باید به این شکل باشه که از قبل مسائل ایمنی در موردش رعایت بشه و حتما توجه بشه که این ساختمان برای کتابخانه است. خب وقتی که ساختمان کتابخانه ساخته شد، بعد باید تجهیزات کتابخانه‌ای، قفسه‌های کتابخانه، میزهای مطالعه، کتاب‌ها و بقیه تجهیزات وارد کتابخانه بشه. آیا در این مرحله هم لازم هست که اقدامی بشه، پیشگیری یا پیشبینی صورت بگیره؟
قطعاً همینطور هستش. کلیه حرکات یا اقداماتی که ما در کتابخانه انجام میدیم بایستی توأم با ایمنی باشه. ما اومدیم ایمنی رو در موضوع کتابخانه به 7 قسمت اصلی یا 7 عنوان تقسیم کردیم که ما میتونیم این 7 عنوان رو فهرستوار نام ببریم و در صورت نیاز هر کدوم اینا رو به موقع خودش توضیحات بیشتری ارائه میکنیم. این 7 عنوان به این ترتیب هستن: 1. انتخاب محل ساختمان.
بله.
2. استحکام ساختمان. 3. کنترل صدا و نور. 4. کنترل دما و رطوبت. 5. کنترل یا مقابله با آلودگی هوا. 6. حفاظت در برابر آتش سوزی. 7. تخصیص فضا یا فضابندی در ساختمان کتابخونه. که هر کدوم از این 7 عنوان این نیستش که اولویت داشته باشه کدوم اول کدوم آخر. در صورت کاربری فضا به عنوان کتابخونه همه اینها بایستی وجود داشته باشه و مورد توجه قرار بگیره.
پس ما یکی یکی با هم این مباحث رو مرور کنیم. البته من اضافه کنم که خب ممکنه خیلی حوادث غیر مترقبه دیگه هم باشه که اگر این اتفاقات بیفته، مثلا در مورد زلزله، سیل، صاعقه و هر کدوم از اینها میتونه صدمات رو پیشگیری کنه یا اینکه صدمات رو کاهش بده. خب در مورد محل کتابخونه صحبت کردیم، حالا در مورد استحکام ساختمان کتابخونه لطفاً توضیح بفرمایید.
بله، من در رابطه با محل چیزی رو اضافه بکنم که موضوعی که جانمایی یا محل ساختمون رو میخوان در نظر بگیرن برای کتابخونه، بایستی چند تا به حساب عنوان مهم رعایت بشه در انتخاب این محل.
بله.
تناسب زمین با این کاربری.
یعنی چی تناسب زمین؟
یعنی اینکه این زمینی که استفاده میکنن برای کتابخونه معمولا تو ساخت و ساز شهری یه مقرراتی هستش که مربوط به سازمان به حساب زمین و مسکن، سازمان مسکن و شهرسازی، یه سری مقررات مسکن به حساب وضع شده که هر ساختمونی بنا به مقدار طبقات و حجم و وسعتش توی زمین مناسب این کاربری ساخته بشه. مقاومت کافی رو برای ارتفاع طبقات یا حوادث دیگه‌ای که ممکنه تهدید بکنه ساختمون رو داشته باشه. حالا این بحث زمین مناسب اینه که مثلا یه سری عوارض توی این محل ممکنه باشه که به کتابخونه آسیب برسونه. مثلا عوارض محیطی هست. مثلا این زمین کتابخونه نباید نزدیک پمپ بنزین باشه. نزدیک مثلا یه مرکز کار، مثلا کارگاه مواد شیمیایی نباید باشه. چون وقتی میخوان جانمایی بکنن این محل رو، باعث خطرات محیطی رو هم ما در نظر بگیریم که اقدامات پیشگیرانمون به حد اقل برسه. چون هر چی خطرات بیشتری ما رو تهدید بکنه، هزینه بیشتری برای ایمنسازی محسوبه. محیط زیست، بحث نور آفتابگیر بودن محل هست که ما بخوایم مثلا تو این فضا رو نور پردازی بکنیم، هزینه کمتری بگذاریم، از نور طبیعی بتونیم حتی اکثر استفاده رو بکنیم. تهویه طبیعی یا محلی باشه که چون کتابخونه ها بایستی دارای یه سیستم تهویه و بهتره که تهویه طبیعی داشته باشن که هوا به راحتی در اون مخازن و محل نگهداری کتاب ها جریان پیدا بکنه. ساخت محل باید اینطوری باشه. آلودگی محیط زیست نباید باشه. در مجاورت جریان‌های برق فشار قوی، در کلا و کابل‌های فشار قوی نباشه. از اماکن خطرناک همونطور که عرض کردم دور باشه. از تأسیسات نظامی، از تأسیسات شیمیایی، از خیابون‌های شلوغ و از اینا دور باشه. از طرف دیگه به اماکن مراکز فرهنگی و آموزشی نزدیک باشه. اینا بایستی در نظر گرفته بشه.
یا حتی
بشه.
مدارس، حتی ممکن مدارس ابتدایی خیلی سر و صدا دارن با محیط
سکوت یکی از عواملی هستش که آرامش سکوت تو محل بایستی حتما در نظر گرفته بشه. بعد ایمنی ساختمون در موضوع استحکام بنا بایستی در برابر حوادث طبیعی مثل سیل، زلزله، رانش زمین حفاظت داشته باشه، مقاومت کافی رو داشته باشه، روی گسل ها و جاهای خطرناک نباشه. حتی در معرض یا در مجاور ساختمون هایی که احتمال قدیمی هستن، احتمال ریزش داره، اینا قرار نگیره.
خب اگر موافق باشه ما این بحث استحکام رو یک توضیح بیشتری در موردش داشته باشیم. اینکه خب ساختمونی که ساخته میشه چطور میتونه در مورد سیل، زلزله یا چیزهای دیگه مقاوم بشه؟ آیا مسائل ویژه‌ای در مورد ساختمان کتابخونه هست یا نه همون مسائل عامی که در ساختمان سازی مورد نظر هست باید اینجا رعایت بشه؟
یک سری از مقررات عمومی هستن در رابطه با کلیه ساختمان‌ها یا تأسیسات شهری لحاظ میشن. مثلا اماکن رو میان طبقه بندی میکنن، به 9 دسته طبقه بندی میکنن تو بحث مقررات مسکن. ساختمان و به حساب تأسیسات شهری رو به این 9 طبقه طبقه بندی میکنن. یکی از اینا مراکز فرهنگی و آموزشی و به حساب به صورت کتابخونه و اینا هستش. اماکن صنعتی جداست، اماکن مثلا مسکونی جداست، اماکن اداری، هر کدوم اینا یه مقررات عمومی داره که این مقررات عمومی ایمنی ساختمون رو در برابر خطراتی که تو اون منطقه‌ای که ساختمون احداث میشه بایستی تأمین بکنن.
بسیار عالی. ما یه فرصتی رو مجدداً میگیریم از همکاران و توی برگشت انشالله ادامه خواهیم داد. برنامه کتاب فرهنگ تقدیم حضورتون میشه و ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستین. من محسن زین‌العابدینی، کارشناس برنامه، در این لحظه میخوام با مهمون تلفنی برنامه صحبت کنم. میهمان ما سرکار خانم سغرا محمدی هستن. ایشان رئیس کتابخانه مرکز آموزش آتشنشانی هستن. خانم محمدی سلام عرض میکنم، روزتون بخیر.
سلام، روز شما هم بخیر. خوب هستید؟
ممنون از اینکه پذیرفتین در برنامه ما حضور داشته باشین. ما با جناب عزتی در مورد ایمنی در کتابخونه ها صحبت کردیم و میدونیم که شما کار پژوهشی انجام دادین در مورد امنیت در کتابخونه های منطقه خودتون. توضیح میدین که چه کاری انجام دادین و بعداً انشالله در مورد نتایجش هم صحبت خواهیم کرد.
بله، من پژوهشی که انجام دادم در مورد مدیریت بحران در کتابخونه منطقه ده شهرداری تهران بود. اومدن چند تا مورد رو بررسی کردن که ببینن اصلا وضعیت کتابخونه ها در مورد مواجهه با حوادثی مثل آتش‌سوزی، سیل، زلزله و طوفان چجوری هستش.
یعنی مدیریت بحران رو شما همین سه تا در نظر گرفتین یا موارد دیگه هم بوده؟
چهار تا مورد بود، آتش‌سوزی، سیل، زلزله و طوفان بوده.
بله،
که اومدم بررسی کردم توی این مدیریت بحران توی این حوادث که کتابخونه ها چجوری میتونن که مقاومت کنن. اصلا چیزایی که بررسی کردم موردی بود که برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران، اصلا کتابخونه ها برنامه‌ریزی دارن برای مدیریت بحران در مقابل این حوادث؟ دستورالعمل مشخصی دارن که مکتوب باشه و کتابخونه ها توی کتابخونهشون داشته باشن؟ از جمله چیزایی که بررسی کردم مقاومت ساختمان کتابخونه ها بود.
بله.
سیستم های اعلام و اتقای حریق در کتابخونه ها، استفاده از خاموش کننده های مناسب و در فواصل مناسب برای کتابخونه، استفاده از راه های خروج مناسب در هنگام حوادث، استفاده از قفل های ساده، علائم مناسبی که باید تو کتابخونه نصب بشه، سیم کشی و بهکاری توی کتابخونه که موجب حوادث خیلی زیادی شده بود، روشنایی ها توی هنگام حوادث که چجوری باید توی کتابخونه ها روشنایی ها توی فواصل و جاهای مختلف نصب بشه، و همچنین آموزش کتابدارا، این که اصلا کتابخونه ها برای کتابداراشون برنامه‌ای رو گذاشته بودن که آمادگی لازم برای مقابله با حوادث داشته باشن، این که وقتی مثلا آتش‌سوزی توی کتابخونه اتفاق میفته کتابدارا باید چه کاری انجام بدن، فرار کنن یا اینکه منابعشون رو حفظ کنن، اصلا برنامه‌ای براشون اجرا شده بود یا نه.
بله، خب خیلی نکات جالبی رو شما اشاره کردین. یعنی خود این میتونه یه سیاه وارسی یا یه چک لیستی باشه برای کسایی که توی کتابخونه کار میکنن و بدونن که به چه نکاتی باید دقت کنن. حالا در مورد نتایج بفرمایید، چه نتایجی به دست آوردین؟ وضعیت خوب بود یا خوب نبود؟
بله، من بررسی که انجام دادم این که به کمک آتش نشانامون این تحقیق رو انجام دادم، کارشناسامون همراه من بودن که تمام این موارد رو بررسی کردیم چون یه کار تخصصی بودش. توی بررسی که انجام شد دیدیم که کتابخونه وزارت کار نسبت به کتابخونه‌های دیگه خیلی موقعیت بهتری داشت. یعنی تقریبا میتونم بگم به جز برنامه‌ریزی برای مدیریت بحران بقیه موارد توی کتابخونه رعایت شده بود. از اون معدود کتابخونه‌هایی بود که آموزش دیده بودن کتابداراشون، کلا شرایط ایده‌آلی داشتش. ولی بقیه کتابخونه ها مثل کتابخونه ترج، کتابخونه فرانسوی قرآن، هیچ کدوم از این موارد رو رعایت نکرده بودن. یعنی خیلی کم پیش می اومد که مثلا این مواردی که من براتون گفتم رو رعایت کرده باشن.
یعنی اصلا یکی مسئله وجود اینها، فرض کنید مثل خاموش کننده ها، کپسول های آتش نشان، یکم کیفیت اونها هم بررسی شده. آیا مثلا این کپسول هایی که اونجا هستن فقط دکوری هستن یا نه واقعا کار میکنن؟
اصلا توجهی به اینها نشده بود. یعنی ما کتابخونه ای رو دیدیم که تاریخ مصرف خاموش کنندش گذشته بود. بله. اصلا متوجه نشده بودن.
بله. و
توی کتابخونه وزارت کار تقریبا شرایط ایده‌آل بود.
بله. اون آموزشی که فرمودین به چه صورت گرفته بود؟ اطلاع دارین که مثلا اون کتابخونه کتابدارش رو چطور آموزش داده بود؟
آموزششون فکر میکنم یکی از ایستگاهامون کتابداراشون رو، یعنی آموزش رایگان هستش، آموزش که از طریق آتش نشانی برگزار میشه، آتش نشانامون به اونجا رفته بودن و آموزش استفاده از خاموش کننده ها رو براشون گذاشته بودن. یعنی در همین حد بودش.
یعنی اگر کتابخونه دیگه ای بخواد آموزش برگزار کنه و بخواد آموزش بده در مورد ایمنی در کتابخونه، آتش نشانی همکاری میکنه در این زمینه؟
بله، آموزش آتش نشانی رایگان هستش، میتونن مسئول کتابخونه به یکی از ایستگاهایی که نزدیکشون هست مراجعه کنه، خود آتش نشانی نیروهاشون میفرسته، یعنی که میتونن به ایستگاه مراجعه کنن برنامه آموزشی براشون میذاره و کامل مباحث رو براشون توضیح میدن. همه انواع خاموش کننده، این که توی شرایط خاص باید چجوری فرار کنن، چجوری استفاده کنن از خاموش کننده، همه رو به صورت رایگان براشون برگزار میکنه.
خیلی عالیه، خبر خیلی خوبیه و ما از همینجا میتونیم به کتابخونه ها اعلام کنیم که اگر واقعا چنین آموزش هایی رو ندیدن حتما مراجعه کنند و استفاده کنند و چنین آموزش هایی رو توسط همکاران زحمتکش آتش نشانی ببینن، اونم رایگان. چیزی بهتر از این دیگه فکر نمی کنم وجود داشته باشه برای کتابخونه ها. بسیار خوب، خیلی ممنونیم از شما، امیدوارم که موفق باشین و امیدوارم روزی برسه که کتابخونه های ما همه آموزش های لازم رو ببینن و همه امنیت لازم رو داشته باشن. متشکر از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردید.
خواهش میکنم، من هم از شما تشکر میکنم.
روز خوش. شنوندگان ارجمند برنامه کتاب فرهنگ، یک بخش خیلی خوب رو از اون همیشه به خاطر دارن، اونم معرفی کتاب هاست که در هفته‌های گذشته باز هم شنوندگان ارجمند تماس گرفته بودن از طریق سایت یا از طریق پیام که بخش معرفی کتاب واقعا خیلی جذاب هست و تشکر کرده بودن از خانم محمودی برای معرفی کتاب هاشون. این بخش رو با هم میشنویم.
در این گیرودار کسی از کنارش گذشت و موجی از عطر برانگیخت. چقدر این عطر آشنا بود. همه وجود آراز تبدیل به حس بویایی شد و ذره ذره این عطر را بلید. شک نداشت که این رایحه همان بود که هنگام به هوش آمدن به مشامش رسیده و بیدارش کرده بود. آراز ناخودآگاه سر برداشت و رد عطر را تعقیب کرد. خدایا چه می دید؟ همان باغ پر از گل، همان چارقد گلدار که در خانه پدری مقابل چشمانش می رخصید و عطر می پراکند. آری، همان چارقد معطر اکنون بر سر خاتونی نشسته بود. گویی تاریخ تکرار می شد و آراز یک بار دیگر از پشت حاله عشق همان تصویر را می دید و همان عطر را می بوید. نگاه عشق‌آلود آراز همچنان به چارقد خیره مانده بود که صدایی او را از خلسه و خیالش بیرون آورد. صدای پیرزنی قد خمیده که تسلیت می گفت و می گفت که از بستگان مادری آراز است و یک بار او را در قنداق و در بغل مادرش دیده و حالا چقدر برومند و بلند بالا شده. و حرف‌هایی چنین که آراز خیلی از آنها را نشنید و همچنان همه هوش و حواسش به آن چارقد عطرآگین بود. پیرزن گفتنی‌ها را گفت و خداحافظی کرد و به دنبال دخترک چارقد به سر راه افتاد. قدم تند کرد و نفس زنان در میانه راه ندا درداد که دردن آلم دایان مارال. عجب، پس نام این موجود مارال بود. مارال یعنی غزال، خرامیدنش که همین را می‌گفت. ای کاش لااقل چهره‌اش را دیده بود. اونچه شنیدی جملاتی از رمان غزال رمیده از غزل نوشته کامران داوری نیکو بود. این رمان که مضمونی عرفانی داره از زندگی آراز افشاری حکایت میکنه که دانشجوی دکترای آهنگسازی در کشور اتریشه و برای پایان نامه تحصیلیش به دنبال سوژه‌ای میگرده. استادش اشفیگل اونو به انتخاب موضوعی در موسیقی محلی آذربایجان سوق میده. یک ترانه قدیمی آذری جرقه‌ای در ذهن او ایجاد میکنه، اما شاه بیت ترانه رو به یاد نمیاره. او همزمان با پایان جنگ تحمیلی برای دیدار با پدر بیمارش به زادگاهش ارومیه سفر میکنه و دقیقاً زمانی به پدر میرسه که در بستر مرگ آخرین دقایق زندگیش رو طی میکنه. او که در زمان مرگ پدر عمیقاً تحت تاثیر شرایط غم‌انگیز موجود قرار گرفته بیهوش میشه و در زمان به هوش اومدن روسری گلداری رو میبینه و بوی عطری رو استشمام میکنه. آراز در مراسم خاکسپاری پدرش دختری رو که همون روسری رو به سر داره برای لحظه‌ای می‌بینه بدون اینکه چیزی از چهرش مشخص باشه. تنها نامی در خاطرش نقش می‌بنده. مارال. او بعد از کنار اومدن با غم از دست دادن پدر به دنبال مواد خام پایان نامش راهی نقاط دور و نزدیک آذربایجان میشه و در این میانه هر جا که میره به نام معشوق میرسه. اما این تازه ابتدای داستان آرازه. داستانی که در انتها اونو در کوه آرارات به معشوق حقیقی متصل می‌کنه. از هم دوریم، از همه دوریم، از هم همه دوریم. مینیاتور مشرقی، نام تو را مشق می کنم. مانند کودکی که آب را برای اولین بار می نویسد. چه سایه روشن غریبی است، سیاهی دست خط من و سفیدی کاغذ. غبار نفس را به آب ریاضت می شویم و تشنگی بر مرکب می ریزم تا به جستجوی برکه تجلی ره بسپارم و سراغ رد پای تو را بگیرم از رخش بیخیشانه قلم. قلم می رخسانم و نمی دانم که این سماع بی صدا برا تا کجا خواهد برد. در آغاز سماع هیچ کس نمی داند که سفر چگونه پایان خواهد یافت. شاید با دیدار شادمانی محبوب. می نویسم من می دانم که تو می دانی که من می دانم که تو می دانی. قلم می چرخانم. قوس در قوس، هلال در هلال، ابرو در ابرو، کرشمه در کرشمه. باز می نویسم من می دانم که تو می دانی که من می دانم که تو می دانی. خط عوض می کنم. نغمه های نستعلیق، شربه های شکسته، ترانه های تذهیب، چهارگاه چلیپا، کرشمه کتابت. کرانه بیکران را در همین پاره کاغذ می نوردم و زیر و بم رنگ ها را به شهادت می طلبم. آبی، عنابی، ارغوانی، اخرایی، لاجوردی و سپید. و همین رنگ هایی که ما را به بیرنگی و یک رنگی فرا می خواند و من از خویشاوندی انسان و آینه می نویسم. غزال رمیده از غزل همه عناصر سنتی یک داستان عرفانی رو داره. آراز سالکه، استادش اشپیگل پیرو مراد. مارال معشوق زمینیه. سفرهای آراز سیر و سلوک عارفانه است و فرجام داستان فنا فی الله. با این همه معشوق زمینی در این داستان کمتر در دنیای واقعی و زندگی روزمره وجود داره، اما در تخیل سالک حضوری به تمام معنا داره و همه چیز زندگی اون رو تحت تاثیر قرار میده. شخصیت آراز همه مشخصاتی رو که یک سالک واقعی طریقت باید داشته باشه داره. او از مال دنیا به راحتی میگذره و تا آخرین وجب زمینهای پدرش رو وقف میکنه و تا قران آخر ثروت پدر رو میبخشه و در نهایت خودش میمونه و کاغذهایی که به اصطلاح پایان نامش رو روی اونها مینویسه، اما در واقع به معشوق خودش نامه مینویسه. نامه هایی که تعداد اونها به هزار نامه میرسه تا آراز رو از عشق زمینی گذر بده و به عشق ما برایی برسونه. شخصیت های این داستان در کنش داستانی نقش کمرنگی دارن و از اونها فقط برای پیشبرد داستان استفاده میشه. نویسنده در این داستان از منطق زمانی محکمی پیروی نمی کنه و گاه به مسائلی اشاره میکنه که در زمان رخ دادن داستان اصلا وجود نداشتن یا هنوز اتفاق نیفتاده بودن. ضمن اینکه گفتگوهای فراوان راوی دانای کل با خواننده داستان در طول این رمان نویسنده رو به دام زیاده‌گویی و ابراز نظر انداخته و این مسئله رمان او رو هرچه بیشتر از یک اثر هنری دور کرده. این رمان سرشار از جملات ادبی درخشانیه که پشت سر هم ردیف شدن بدون اینکه در کنش داستانی نقشی داشته باشن. استفاده از اشعار بسیار آذری در متن کتاب، رمان غزال رمیده از غزل رو به منبعی از اشعار فولکلور آذری تبدیل کرده و از این منظر کار نویسنده شایسته قدرشناسیه. در برداشتن نام شخصیت‌های واقعی فرهنگی و هنری آذری در این کتاب از نکته‌های دیگه‌ایه که باید به اون اشاره بشه. نویسنده در پانوشت‌های این رمان توضیحات زیادی درباره شخصیت‌ها و مکان‌ها ارائه کرده که خواننده رو با فرهنگ و تاریخ بخش شمال غربی ایران آشنا می‌کنه. با این همه به این دلیل که کتاب او یک کتاب پژوهشی نیست و قرار یک اثر ادبی باشه، خواندن این توضیحات بسیار در خلال متن داستان خواننده رو مدام از خط سیر داستان به بیرون پرتاب می‌کنه. بهتر بود که مثل بسیاری از رمان‌ها چنین توضیحاتی در ضمیمه انتهایی داستان ذکر می‌شد تا فقط خواننده علاقه‌مند اون‌ها رو پیگیری کنه. غزال رمیده از غزل رو انتشارات کتاب نیستان در 1391 در 236 صفحه با شمارگان 1100 نسخه و بهای 8000 تومان منتشر کرده.
من محسن زین‌العابدینی کارشناس برنامه به همراه جناب آقای عزتی کارشناس ارشد ایمنی و بازنشسته سازمان آتش نشانی با موضوع ایمنی در کتابخانه‌ها در خدمت شما هستیم. جناب عزتی، خانم محمدی در مورد وضعیت موجود کتابخانه‌ها در سطح شهر تهران، حالا اون پژوهشی که انجام داده بودن صحبت کردن و بعضی از اینها وضعیت مناسبی ندارن، بعضیشون وضعیتشون مناسبه. شما خودتون در طول خدمتتون با این مواجه شدین که کتابخونه دوچار صدمه بشه یا دوچار یه اتفاقی براش بیفته و شما چه کاری انجام دادین براش؟
معمولا موضوع آتش سوزی یا سایر حوادثی که کتابخونه ها رو یعنی در از تهدید میکنه به دلیل تعدد کتابخونه ها تو سطح شهر بزرگی مثل تهران طبیعتاً اجتناب ناپذیره و اتفاق میفته. چندین مورد آتش سوزی واقع شده، کتابخونه هایی که مورد حادثه قرار گرفتن، یه موردش رو من خودم دقیقاً یادمه، کتابخونه دانشگاه تهران بود مورد
ادبیات.
بله، مشکل پیدا کرد، آتش سوزی شد. یه مورد هم تو همین دانشگاه تهران سیستم لوله کشیه به حساب آب موجود در داخل محوطه کتابخونه داخل کتابخونه از طبقه بالا نش کرده بود و آب اومده بود طبقه پایین، قفسه کتاب‌ها رو خیس کرده بود. تعداد زیادی کتاب اونجا آسیب دیده بودن. معمولا آب یه ماده‌ایه که یعنی کتاب به صورت موجودش تو کتابخونه تو قفسه ها بسیار آسیب پذیر هست، چون هم در برابر آب و رطوبت و مواد شیمیایی و مواد مختلف، آلودگی هوا، حرارت و چیزهای مختلفی این کتاب ها آسیب پذیر هستند. بایستی در مورد هر موضوعی اقدامات پیشگیرانه مناسبی انجام بشه. بایستی که اتفاق افتاده بود دانشگاه تهران اون مورد آتش سوزیش حالا محدودتر بود، ولی در مورد نشت آب حساب گستردگی بیشتری داشتش که بعداً با خود مدیر کتابخونه اونجا من خودم با هم حساب هماهنگ کردیم، ایشون تماس گرفتن، ما رفتیم تو محل دیدیم محل رو، یه توصیه های ایمنی هدایی دادیم، با ایشون صحبت کردیم، قرار شد این کار رو انجام بدن. ولی بر مبنای اینکه بحث ایمن سازی یکی از آخرین هزینه هایی هستش که توی جامعه ما به حساب صورت میگیره یا بهش اهمیت میدن، اونجا هم به همین شکل بود، همه کارها رو انجام میدن، بحث ایمنی رو براش هزینه نمی کنن. ایمنی چون همه اموال و دارایی و به حساب سرمایه های ملی یا مردمی رو تهدید میکنه، بایستی بهش توجه بیشتری بشه توی کشور، استانداردهای ایمنی بایستی به شدت مراقبت بشن و الزامهای شدیدی پشتش باشه که مردم یا شهروندان تو مناطق محلی به حساب رفت و آمد زندگی و کار خودشون این الزامات یا مقررات رو رعایت بکنن.
اتفاقا این مسئله خیلی مهمیه، نکته بسیار ارزشمندی رو اشاره کردیم و ما میخواییم از مسئولین محترم یا هر کسی که در هر کجا هست دقت کنه به این مسئله. ما شاهد بودیم خودمون مثلا توی دانشگاه اصفهان، کتابخونه مرکزی دانشگاه اصفهان، یه زمانی آتش سوزی خیلی بزرگی رخ داد، یا همین دانشکده ادبیات شما فرمودین، یا توی مؤسسه تحقیقات مهندسی جهاد یک سالی سیل اومد و چون کتابخونه سطحش پایین‌تر بود آب وارد مخزن‌ها شد و واقعا مثل استخ شده بود که بعدن این منابع همه خارج شد، خوش شد و مورد استفاده قرار گرفت. یا بخش نشریات کتابخونه ملی زمانی دچار صدمه شده بود، آب وارد شده بود. اینا همه از اون مواردی هست که واقعا صدمه‌شون قابل جبران نیست. یکی از نظر انواع منابعی که در کتابخونه هست و این منابع ارزشمندی هستن، یک نکته دیگه این که کتابخونه محل رفت و آمد و محل مراجعه کننده زیاد هست، همه هم از قشر فرهیخته و تحصیل کرده و دانشگاهی هستن که واقعا سرمایه به حساب میاد و اگر به مسائل ایمنی دقت نشه ممکنه صدماتی رو داشته باشه که قابل جبران نباشه و باید دقت کرد که حتما این موارد مورد توجه قرار بگیره. خب ما در مورد اون هفت نکته‌ای که شما اشاره کردین، انتخاب محل و استحکام و رو گفتیم، کنترل صدا و نور و بقیه موارد رو مختصر بفرمایید که انشالله در فرصت برنامه بتونیم همشون بپردازیم.
سومین عنوانی که بهش اشاره کردیم بحث کنترل صدا و نور در فضا یا محیط داخلی کتابخونه هستش. اینکه این بحث نور به چه شکلی بایستی تامین بشه، افرادی هستن که تخصص نورپردازی دارن، این کار رو انجام میدن. نور در فضاهای مختلف کتابخونه بایستی شدت و به حساب ضعف متفاوتی داشته باشه. تو محیطی که کتاب مطالعه میشه یا روزنامه و مجلات مطالعه میشه معمولا بیشترین نور بایستی باشه. البته این زیادی نور به این معنا نیستش که نور خیره کننده باشه، چشم خواننده رو، چشم افراد رو اذیت بکنه.
و نکته مهم باز در مورد نور همین خطراتی هست که سیمکشی ها دارن، یعنی باید دقت به سیمکشی ها باید بیشتر مد نظر باشه از نقطه نظر ایمنی. چون خیلی از آتش سوزی ها به خاطر همین اتفاق افتاده.
قطعاً همینطور است که شما اشاره فرمودید. بحث اجرای این تحسیصات یه به حساب مبحث مفصل و جداگونه ای هستش که برای هر کاری استانداردهای مخصوصی وجود داره. سیمکشی های به حساب تجهیزات متفاوت قطع با توجه به آمپر یا ولتاژ مصرفی اینا استانداردهای مخصوصی رو بایستی رعایت بکنند. برای هر روشنایی یا هر تجهیزات الکتریکی یه کابل و سیستم ایمنی مخصوصی داره که اینا رو بایستی قطعاً توی انتخاب وسیله و اجرای این تأسیسات استانداردهای مربوطه لحاظ بشه. اگر لحاظ نشه طبیعتاً حادثه ساز خواهد بود. بحث نور، مقدار نور توی فضای مختلف، چون کتابخونه معمولاً بخش‌های متفاوتی داره، اتاق مطالعه داره، میزهای مطالعه داره، بخش کتاب‌های امانی، کتاب‌های مرجع، بخش پیشخوان یا مخازنی که بسته هستن، قسمت‌هایی که تعمیرات یا صحافی و فهرست‌بندی و کارهای دیگه کتابخونه انجام میشه، هر کدوم اینا بایستی به مقدار مناسب از نور یا روشنایی لازم برخوردار بشه. اگر ما بتونیم نور طبیعی در تو محیط ایجاد بکنیم خوب هستش، ولی طبیعتاً بایستی ما در هنگام استفاده از نور طبیعی موانعی در برابر اشعه ما برای بنفش یا مادن قرمز خورشید ایجاد بکنیم که خود این تشعشعات به کتاب‌ها آسیب می‌رسونه. اگر کتاب‌های ما به صورت کتاب‌های مثلا نسخ خطی یا اسناد و مدارکی باشه که کمیاب هستن، طبیعتاً بایستی دقت بسیار بالاتری در نگهداری این کتاب‌ها به عمل بیاد. موضوع صدا هم در کتابخونه‌ها بایستی دقیقاً مورد کنترل قرار بگیره، یعنی مقدار آرامش لازم جهت مطالعه تو محیط یا فضای کتابخونه بایستی ایجاد بشه یا تعمیم بشه. حتی اکثر مقدار صدای مجاز 50 دسیبل استانداردها عنوان کردن که تو محیط کتابخونه باشه، که بایستی به صورت فضاسازی مناسب یا اکوستیک که فضا طوری جد بشه یا برگشت صداها و این مسائل به حساب آزاردهنده آلودگی صوتی جلوگیری بشه.
بسیار عالی، خیلی ممنون. و ما توی احتمالا فراز بعدی که فراز پایانیمون هست بقیه موارد رو اشاره خواهیم کرد. برنامه کتاب فرهنگ همچنان ادامه داره و ما در خدمت جناب ابراهیم عزتی، کارشناس ارشد ایمنی هستیم و ایمنی کتابخانه ها رو بحث خواهیم کرد. جناب عزتی، میرسیم به کنترل دما و رطوبت. باز رطوبت هم همونطور که اشاره کردیم در بخش‌های قبلی خیلی وقتا باعث صدمه میشه، به خصوص لوله کشی و تأسیسات آب خیلی اهمیت داره، یا خود رطوبتی که ممکنه تو محیط وجود داشته باشه به کتاب‌ها و منابع ممکن صدمه بزنه. در مورد این توضیح بفرمایید لطفاً.
بله، این که واسه در ابتدای مبحث عرض کنم خدمت شما، رطوبت و دما دشمنان قدیمی اسناد و مدارک هستن. هر جایی که آب و هوای نامناسب باشه این اسناد خوب نمیمونن. نگهداری این اسناد و مدارک، انواع کتاب و به حساب مکتوبات در برابر رطوبت واقعا مقاومتش کافی ندارن و فرسوده میشن و به سرعت ابینن. اثرات رطوبت بر مدارک یا بر کتاب ها به این شکل هسته: نرم شدن بافت و نسوج کاغذ، پخش شدن جوهر یا رنگ چاپ اینها هستش، تکثیر قارچ توی لای بلای ورقا یا بحث کتاب ها هستش و تخریب مواد عالی کاغذ ها و نوشته ها. اینا در اثر رطوبت آسیب میبینن و ماندگاری کتاب رو برای ما مشکل میکنن. بایستی در این رابطه اقدامات ایمنی یا پیشگیرانه انجام بشه. مثلا جداره های اون فضای کتابخونه رو باید به صورت دو جداره و کاذب به طوری نصب بشه که هم رطوبت اب بیرون نتونه به داخل نفوذ بکنه و هم اینکه حرارت نتونه دما به حساب نفوذ بکنه. تجهیزات کنترل دما و رطوبت داخل فضاها ما بایستی داشته باشیم. هر وقت رطوبت و دما از حد مجاز بالاتر رفت، این به ما اعلام میکنه ما بتونیم این سیستم رو به صورت طبیعی خودش حساب اعمال بکنیم. دیوارهای خارجی ساختمون ها بایستی باشه تجهیزات تهویه ما که رطوبت رو و دما رو میتونن کنترل بکنن، بایستی از نوع استاندارد و مناسب کاربری کتابخونه طراحی بشه. و همینطور بحث دمای مناسب هست برای مدارک، برای کتاب ها، برای به حساب وسایلی که کاغذی هستن، بافت کاغذ هستن، معمولا 18 درجه سانتیگراد رطوبت مناسب هستش و به حساب درجه حرارت مناسب 18 درجه و رطوبت نسبی 55% برای این فضا مناسب هست. اگر ما تو کتابخونه میکروفیلم و عکس و چیزای به این شکل داریم، حالا فرق میکنه اتاق این با اتاق کتاب یا مخزن کتاب تفاوت میکنه. دمای مناسب برای نگهداری میکروفیلم ها و عکس ها 12 درجه هستش و رطوبت 35%. حالا تغییر میکنه. اگر جو ما فیلم و عکس رنگی داشته باشیم باز فرق میکنه. حالا 5 درجه دما باید باشه، 35 درجه رطوبت. البته مدارک اگه مغناطیسی باشه، دیسک و از این اطلاعات نوار و این چیزا ما داریم، حالا باز دما 18 درجه هستش، رطوبت 40%. اینا رو ما بایستی اطلاعات رو داشته باشیم، تجهیزات کنترلی تو اون محیط نصب بشه که ما بتونیم مخازن کتاب یا اون اسناد خطی و با ارزشی که تو اکثر کتابخونه های قدیمی ما هستن، اینا رو ما بتونیم کاملا محافظت بکنیم.
خب فرصت ما به پایان رسیده. ما در شاید 2 دقیقه فرصت داریم، امکانش هست جمع‌بندی بفرمایید که کلا برای ایمنی کتابخونه چه باید بکنیم؟
ایمنی ساختمون ها رو ما بایستی تو بعد به تأسیس یا کاربری حساب اون ساختمون اعمال بکنیم، استانداردهاش رو تعیین بکنیم، تو محل داشته باشیم، در معرض دید کارکنان، کاربران، افرادی که تو محل رفت و آمد میکنن قرار بگیره. بحث اصلی ما ایمن در موضوع ایمنی بحث حفاظت در برابر حوادث هستش، که حوادث ممکنه حوادث طبیعی و غیر طبیعی که عرض شد. بحث اصلی آتش سوزی هستش که کتاب ها رو بسیار تهدید میکنه. اگر آتش سوزی واقع بشه توی کتابخونه، ما اگر بخوایم آب با آب کتاب رو خاموش کنیم، بسوزه و آب بزنیم، فرقی نمیکنه. بهتره تجهیزات اطفایی مناسب تو اون محل طراحی و اجرا بشه که کمترین اثر تخریبی رو بر کتاب داشته باشه.
بسیار عالی، خیلی ممنونیم از شما و ممنون از شنوندگان ارجمندی که گوش کردند و امیدواریم که مسائل ایمنی رو حتما رعایت کنن و دقت داشته باشن که پیشگیری و دقت داشته باشن که پیشگیری همیشه مقدم بر اقدامات امدادی هستش. و سپاس فراوان از همه کسانی که شنیدند. و در آخر، کسی کو خرد را ندارد ز پیش، دلش گردد از کرده خیش ریش. روز خوش و خدا نگهدار.